أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقسیم بندی های حدیث بود. در جلسه گذشته در رابطه با حدیث مسند و متصل و معنعن مفصل بحث کردیم. بحثمون رسید در رابطه با حدیث مرفوع. ما در کتاب‌های هم رواییمون هم کتاب‌های فقهیمون زیاد هست. میگه آقا مرفوعه زراره، مرفوعه حسن ابن محبوب، مرفوعه فلان. مراد از مرفوعه چیه؟ یا در کتاب کافی میخوانیم ان علی ابن ابراهیم ان ابیه رفعه ان امیر المؤمنین، با کلمه رفعه ان رسول الله. مراد از مرفوع یعنی اون روایتی است که یک یا بیشتر از رواتش حذف شده و از روات محذوف با واژه رفعه یا مرفوعا تعبیر شده. مثلا ما بعضی از موارد داریم، مثلا مثال هم ما زدیم اینجا علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه عن امیر المؤمنین. خب کلینی طبقه 8، علی ابن ابراهیم طبقه 7، پدرش طبقه 6، عن امیر المؤمنین 5 طبقه در اینجا افتاده، 5 واسطه حداقل افتاده. در بعضی از موارد هم افراد جوانسالی از پیرمردان نقل می کنن، چه بسا مثلا 2 نفر از طبقه 4 در سند روایت، 2 نفر از طبقه 2 در سند روایت ما هست. یک دفعه می بینیم 7 یا 8 واسطه اینجا افتاده. این ازش تعبیر می کنم به مرفوعه. مرفوعه یعنی در حقیقت پرشدار. این در اصطلاح شیعه هست. اما اهل سنت حدیث مرفوع به حدیث منسوب الی نبی میگویند، یعنی هر روایتی که به پیغمبر نسبت داده شود میگویند حدیث مرفوعه. به پیغمبر نسبت داده نشود، از قول صحابه یا تابعین بیان شده باشد، اونجا دیگه کلمه مرفوعه به کار نمیبرند، میگن موقوفه، یعنی وقفت روایتو علی الصحابی او علی التابعی او علی اتباع التابعی. ما زیاد میبینیم بعضی از بزرگواران، حتی اونهایی که صاحب فضلم هستن، کتابهایی که نوشتن خودشون یا در مقاله، مثلا میخواد در سند روایتی که مثلا عایشه از پیغمبر نقل کرده، میگه این سند مرفوع است، مرسل ارزش نداره. چرا؟ چون نوشته عایشه رفعه عن رسول الله. عایشه دیگه روایت غیر از پیغمبر نداره. رفعه عن رسول الله یعنی مستقیم از پیغمبر شنیده. ابو هریره رفعه عن رسول الله، جابر ابن عبدالله رفعه عن رسول الله. این کلمه رفعه و مرفوعا در کتب اهل سنت غیر از اصطلاح رفعه در کتابهای شیعه هست. این در ذکر مبارک آقایان باشد و خلاصه غنیمت بشمارن این دقت را. ولی المرفوع اطلاقان، مرفوع 2 تا استعمال دارد: ما سقط من وسط سندهی او آخرهی واحدون، سقط شده باشد از وسط سند یا آخر سند، واحدون یعنی راون واحد او رواتون اکثر، البته با این شرط، مع تصریب به لفظ رفع، به شرط اینکه در سند تصریح شده باشد به واژه رافع این. حالا این رفعه مرفوعاً و امثال اینها. یک مثالی آوردم در اینجا، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد رفعه قال امیر المؤمنین. سهل ابن زیاد طبقه 6 یا 7، اگر بخواد طبقه 6 از امیر المؤمنین نقل روایت کنه، 5 4 تا 5 تا واسطه میخواد. این 5 تا واسطه افتاده، به جای 5 تا راوی کلمه رفعه آمده. قال امیر المؤمنین العقل غطاءٌ ستیر، عقل پرده پوششگر هست، فضل جمال ظاهری است، پوشش بده مشکلات اخلاقت را به فضلت و بکش هوای نفست را با عقلت، تا اینکه تمام دوستی ها تسلیم تو شود و متوجه تو شود و مردم به تو اظهار محبت و علاقه کنند. کافی جلد 1 صفحه 20 حدیث 13. خب این یک اصطلاح از حدیث مرفوع. اصطلاح دوم، ستاره دوم، ما اضیف الى المعصوم من قول او فعل او تقریر. حدیث مرفوع استعمال دومش این هست که یک روایتی نسبت داده شود به معصوم، یک روایت مضافاً الى معصوم، نه مضافاً الى صحابه، مضافاً الى المعصوم، حالا قول معصوم، فعل معصوم یا تقریر معصوم. اضیف الى المعصوم یعنی چه؟ وصل آخر السند الیه، آخر سند به معصوم منتهی بشه. سوا اون اعتراه و قطع اون او ارسال اون فی سنده املا، قبل از اینکه اون آخرین راوی به معصوم برسد در وسط ارسالی هست یا ارسالی نیست. مثلا کلینی عن علی ابن ابراهیم عن رجلین سند قطع شد، امن حدثه سند ما قطع شد، چی هست نمیدانیم. عن حسن ابن محبوب برای شما مثلا عن الرضا، اینجا حدیث ما مستند شد به امام رضا، ولی حدیث ما در حقیقت مرسله، چون در وسط ما یکی از حلقه های زنجیری که ما را به معصوم وصل کند در وسط برید. از اون راوی بریده شده تعبیر کردن عن رجلین، ما که علم غیب نداریم رجل کیه، ام من ذکره، ام من حدثه، ام من کتب الی و امثال اینها. قال سیوتی، سیوتی از استوانه های علمی اهل سنته، میگن وقتی سیوتی از دنیا رفت گفتن علوم پیغمبر در زیر خاک دفن شد، یعنی دیگه مادری مثل سیوتی را نمیتواند به دنیا بیاورد. متوفای 911 هجری، کتاب های زیادی داره، من جمله من کتاب سیوتی که ما میخوانیم در نو، و مشهورترین کتاب سیوتی تفسیر او هست به نام الدر المنصور. تمام روایاتی که از پیامبر گرامی در تفسیر آیات آمده ایشون جمع کرده در اینجا، یعنی کل آیه‌ای که تفسیر به معصور هست، تفسیر به حدیث هست، در این کتاب جمع شده. من دیروز بود یا پریروز بود همینجا برای دوستان عرض کردم یکی از جاهای خالی که ما واقعا در حوزه معارف شیعی نکردیم در این 15 قرن، در این 30 سالم نکردیم، این بود که ما کل روایات ائمه علیهم السلام را در تفسیر آیات قرآن جمع آوری نکردیم. درسته مرحوم هویزی در کتاب نور الثقلین آمده یک جمع آوری کرده، ولی جمع آوری فردیه. مرحوم بهرانی برای شما عرض کنم در این تفسیری که برای شما عرض کنم داره، در تفسیر به معصور، تفسیر به روایت البرهان آمده، ولی کار تکیه. بنده خودم به کار تکی اصلا ارادت ندارم، چون یک نفر هرچه طلا هم باشه، جواهرات هم باشه، کاری که میخواد انجام بده کار یک نفره هست. امروز من به دوستان توصیه میکنم یا کار نکنید، کار میکنید گروهی لجنه ای، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر روی یک موضوع کار کنید، این رو قشنگ پخته کنید. الان هم امکاناتی که امروز در اختیار ما هست در اختیار مرحوم امینی نبود، مرحوم صاحب وسائل نبود، مرحوم مجلسی نبود. الان شما مثلا علامه مجلسی یک روایتی رو پیدا کنه با اون نیروهایی که داشت در اختیارش، 300-400 تا نیرو، اینها باید میرفتن کتابها را ورق میزدن پایین بالا پیدا میکردن یا پیدا نمیکردن. الان جناب عالی تو خونت نشستی، کامپیوتر جلوت هست، رو کامپیوتر 30-40 هزار جلد کتاب داخل کامپیوترته، میزنی در کمتر از 2 ثانیه 1 ثانیه به شما میاد این روایت رو در 200 تا کتاب مصدر میده به شما. یعنی کاری که علامه امینی باید در ظرف 2 سال انجام میداد، همین کامپیوتر 2 دقیقه برای شما انجام میده. و لذا امروز انتظار از ماها، از حوزه ها خیلی فراتر از القدیره، فراتر از ابقاته، فراتر از جواهره، فراتر از وسائل و بهاره. و لذا به تعبیر یکی از بزرگان، خدای عالم هر چقدر نعمت به بنده بیشتر بدهد، فردای قیامت مؤاخذش هم بیشتر هست. و من خدمت عزیزان عرض میکنم، حالا کسی خوشش میخواد بیاد بیاد، نیاد نیاد، به اون حوالهی که خودتون بهتر میدانید. امروز طلبه ای که کامپیوتر نداشته باشه، بی پرده بگم، سواد نداره. یعنی سوادی که به درد جامعه امروز بخوره. امروز مخالفین ما، دشمنان ما، از بهترین امکانات علیه ما دارن استفاده میکنن، پیشرفته ترین تجهیزات دارن استفاده میکنن. ما باید خودمون از اونها جلو نمیزنیم، عقب نباید بمانیم. اونها نیروهای ورزیده ساختن در ماهواره، در اینترنت، در این چت‌ها دارن تا میتوانن علیه شیعه شبه افکنی میکنن. ولی یک دونه بچه شیعه وقتی میاد یک کلماتی از مباحث معرفتی ائمه داره، همه جفت میکنن، همه فبوهت اللذی میشن. ولذا ما باید امروز در عرصه بین الملل حضور فعال داشته باشیم، در غیر این صورت فردا مورد مؤاخذه مولایمان ولی عصر ارواح و نافدا قرار خواهیم گرفت. نگید ما ندانستیم، نگید ما متوجه نشدیم. امروز تسلط بر این تجهیزات مدرن از اوجب واجباته و استفاده از این امکانات در دفاع از اهل بیت واجب عینی فوری تعیینی و تعینیه. اگر شما یک مصداق امروز برای واجب عینی فوری پیدا کنید، اتمش پاسخگویی به شبهاته. بله، قال السیوطی، سیوطی از استوانه های علمی اهل سنت، حالا از کجا بود تا کجا دیگه، بعضی وقتا الکلامی یجر الکلام میشه. المرفوع ما اضیف الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم خاصتاً. بله، حدیث مرفوع حدیثی است که منتسب بشود به پیغمبر، وظیفه یعنی نسبت داده شود به پیغمبر فقط، لا یقع مطلقتن علا غیره، اطلاق کلمه مرفوع بر غیر پیغمبر واقع نمی شود. متصلن کان او منقطعن، متصلن کان قید وظیفه الی النبی هست، وظیفه الی النبی خاصتن، متصلن کان این وظیفه او منقطع کان این وظیفه، یعنی نسبت روایت به پیغمبر با سند متصل یا با سند منقطع. اقول هذا هو المراد من لفظه المرفوع فی ما استعملت فی کتب العامه، مراد از لفظ مرفوع در کتاب های عامه که استعمال می شود، مراد آقایان این هست. اجازه بدید من این روایت رو که تمرین هست، این هم دوستان توجه داشته باشند. بعضی روزا که ما فرصت میکنیم تمارین رو عرض میکنم، فرصت نمیکنیم علیکم به تمارین. این بحث هایی که ما آوردیم در این سه پایه، 18 جلسه پایه 8، 18 جلسه 9، 18 جلسه 10، اینها 30% کاره. شما اگر تمام اینها را مثل همدسورم حفظ کنید، قدرت تشخیص یک روایت معتبر از غیر معتبر پیدا نمی کنید. 70% این تمارینه. یک تمرین اگر شما بیاید 5 ساعت وقت بگذارید، از 500 ساعت مطالعه خشک خالی فلعی بیشتر جلو میرید. و ما هم تلاش کردیم در این 3 تا 18 جلسه سوالاتی تر کردیم، روایاتی انتخاب کردیم. همین روایاتی که بنده آوردم اینجا، بعضن 4 ساعت 5 ساعت کافی رو جلو عقب زدیم، هم روایت متنش اخلاقی باشه و هم بحث سندیش متناسب با درس ما باشه. یعنی اینا چون قبل از ما کسی همچه کاری نکرده بود، گرچه بعد از ما بعضی از بزرگواران این کار رو کردن، اولین بار ما این کار رو شروع کردیم. خب آقایانم میدانن برای اولین بار یه برنامه خیلی سخته و دشواری های زیادی داره. محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن ابی محمد عبدالله السراج رفعه الى علی ابن الحسین. کلمه رفع آمد اینجا. قال الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر و مقاومت نسبت به ایمان به منزله تناسب سر با جسد هست. ولا ایمان لمن لا صبر له. ایمان ندارد کسی که مقاومت ندارد. خب ما سوال اولمون این است، مازا قال النجاشی و شیخ. کلمه شیخ در کتاب‌های رجالی که میاد عمدتاً شیخ طوسیه، در کتاب‌های اصولی میاد شیخ انصاریه، در کتاب‌های فلسفی میاد بو علی سیناست، در کتاب‌های رجالی مازا قال النجاشی و شیخ فی مکانت احمد ابن محمد ابن عیسی. مکانت یعنی اعتبار، یعنی اینکه آیا ضعیف هست یا ثقه در این زمینه شیخ طوسی چه گفته. اینم عزیزان دقت کنن، این ما دیگه یک دفعه عرض میکنیم، دیگه تا آخر سال تکرار نمیکنیم. شما مراجعه میکنید رجال نجاشی را، میبینید در رابطه با احمد ابن محمد ابن عیسی 2 صفحه 3 صفحه مطلب آورده. تمام 3 صفحه ما نیاز نداریم. بله شما یک دفعه یک همایش تشکیل دادید درباره احمد ابن محمد ابن عیسی، اونجا نیاز دارید شما 1 ساعت برید پشت تریبون صحبت کنید، تمام اونها به درد میخوره. تک تک مطالبی که آورده اند، حتی ارتباط خانوادگیش هم بعضی وقت به درد ما میخوره. برخوردش با خانوادهش چگونه بوده، برخوردش در مسائل تجاری با همکارانش چگونه بوده، تمام اینها به درد ما میخوره. ولی در اینجا ما دنبال یه واژه‌ای میگردیم ثابت کند احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است یا غیر ثقه. نجاشی 2 صفحه بحث کرد، آخرش گفته آقا ثقتون. همین یه کلمه به درد ما میخوره، همین یه کلمه. بگیم آقا قال النجاشی فی ترجمته ثقتون، یا آمده گفته ضعیفون. همین یه کلمه رو ما دنبالش هستیم. کذابون، ملعونون، غالین. حدود ما 50-60 تا لفظ داریم دلالت بر وساقت میکنه، 50-60 تا هم لفظ داریم دلالت بر ضعف میکنه. ما در پا آخر همین پایه 10 اونجا الفاظ دال بر مد و زن را بخشش رو اینجا آوردیم، دوستان میبینن انشاءالله. ما فقط میگیم فی مکانت احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی ما یدل علی وساقته او علی ضعفه. خب من هو المراد من علی ابن حکم. علی ابن حکم، ما شاید 20 تا راوی داریم اسمش علی، اسم باباش هم حکمه. آیا این علی ابن حکم کدام یک از اینها؟ علی ابن حکم سیرفی، کوفی، مکی، مدنی، بزاز، عطار، بقال، چی هست؟ و شه بله و ما ذا قیل فی مکانته، در مکانتش چی گفتن؟ گفتن ثقتون او غیر ثقه. سؤال سوم، ما ذا قیل فی مکانت عبدالله السراج، درباره عبدالله السراج چه گفتن؟ البته اینم عزیزان دقت کنند، ما ذا قیل بعضی وقت نجاشی، شیخ، کشی، علامه هیچی نگفتن. اینی که ما گفتیم مازا قیل فی مکانته، تصور نکنید که حتما باید یه چیزی گفته باشن شما برید بگردید. بعضی وقت شما میایید عبدالله السراج رو میگردید، کتابهای رجالی نه یک کلمه در مدح او نه یک کلمه در ذم او آوردن. این میشه چه راوی مجهول، چه راوی مجهول. بگیم آقا لم یذکر فی مکانته، یا ما ذکر الشیخ و النجاشی فی مکانته شیئن فالرجل مجهولون. راوی مجهولم اون راوی است که چیزی در مدح او یا در ذم او گفته نشه. احتمال میدیم این آقا ثقه باشد، احتمال میدیم این آقا ضعیف باشد، ولی چون در کارهای علمی در علم منطق به ما یاد دادن نتیجه تابع اخص مقدماته. اخص مقدمات چیه؟ ضعف بودنه. میگیم آقا راوی ضعیفه. اگر در سند یک روایت 10 راوی هست، 9 ثقه امامی تالی تل و معصومه، ولی یکی اینها مجهوله، روایت از درجه اعتبار سقوط میکنه. بگیم روایت ضعیفه. چرا؟ لجهل آقای فلان ابن فلان الواقع فی سند الروایت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.